بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. غزل 492 دیوان حافظ، یه چند تا بیتش با نسخه علامه قزوینی با نسخه دکتر خالدری چند تا بیت جابجایی داره. در نهایت همه ابیات خونده میشه، نگران نباشید اگه ابیاتتون جابجاست. در نهایت من الان دارم از روی نسخه دکتر خالدری میخونم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، درودی تو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. نمی بینم از همدمان هیچ بر جای، دلم خون شد از غصه، ساقی کجایی؟ ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. می صوفی افگن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی؟ رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده است خود آشنایی. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد میبرد شیوه بی وفایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. مرا گر تو بگذاری ای نفس تامه، بسی پادشاهی کنم در گدایی. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بند کار خدایی. خب، از غزلهای خوب حافظ محسوب میشه. غزل ساده و روانیه، خیلی توضیحاتش سخت نیست. شاید غیر از دو سه تا کلمهش الان که میخوندید کلمه سختی هم برخورد نکردید. یکی از ویژگی های مهم به این غزل اینه که مفاهیم متعدد رو در کل غزل آورده. مفاهیم متعددی توی غزل اومده. یه نکته‌ای که کلن در خیلی از غزل‌های دیوان حافظ می‌بینیم اینه که شما می‌بینید هر بیت یک موضوع متفاوت از بیت قبل و بیت بعد داره. همین غزل رو نگاه کنید، از تنهایی شکایت می‌کنه، از بی‌وفایی شکایت می‌کنه، از زهد ریاکارانه شکایت می‌کنه، از بی‌وفایی دنیا شکایت می‌کنه، گله از نفس پرخواهش و طامع میکنه، بعد دنبال شراب ناب و رفیق ناب و چی بود؟ رفیق ناباب و شراب ناب و زغال چی؟ اینا میگرده. در نهایت هم میگه اصلا به من چه که دنیا هرچیه، فقط خدا میدونه اصلا ما چی کاره ایم. بعد وقتی شما در نگاه اول غزل رو میخونید خیلی متوجه این نمیشید که این مفاهیم چقدر، سلام علیکم، این مفاهیم چقدر گسترده توی یک غزل اومده. بعد که دقت میکنید میبینید چقدر اصلا خیلی از این مفاهیم خیلی ارتباطی هم به هم نداره و تو هر بیتی اومده. اینی که یه وحدتی به طور کل غزل حافظ داره ولی در جزئیات مضامین متعدده، اصلا یکی از ویژگی های شعر حافظه، باعث میشه که مخاطب های متفاوتی رو به خودش جذب میکنه. اصلا یکی از اسرار غزل های حافظ و دیوان حافظ دقیقا همینه که میاد توی یک غزل از موضوعات متفاوت صحبت میکنه و به خاطر همین اصلا مردم باهاش فال میگیرن و هر کسی از ذهن خود و از نیت خودش بالاخره یکی از این بیتا به کارش میاد، یا از دوست بیوفایی دیده، یا از روزگار، یا از نمیدونم رفیق ناباب، یا هر چی بالاخره، یا از زهد ریایی، یا دنبال شراب ناب و سرخوشیه، بالاخره یکی از این ابیات به دردش میخوره و میگه آه ببین حافظ میدونست من تو دلم چیه. ولی حافظ خیلی زرنگتر از این حرف هست. خب این از جریان کلی غزل. بعد وقتی به جزئیات میپردازیم، البته یکی از نکات مثبت دیوان حافظ هم همینه ها، یعنی همینه که آدم های زیادی میتونن بخوننش و باهاش لذت ببرن و ازش بهره ببرن. خب حالا یه نکته دیگه هم که خیلی جالبه اینه که بعضی وقتها حتی تو دیوان حافظ دو تا نکته متفاوت پشت هم قرار گرفته. یه جا مثلا میگه رفیق خیلی خوبه، این همه رفیق خوب دارم، یه جا میگه هیچ رفیقی ندارم، و توی یه غزل دوبار هر دو اینا رو آورده. ولی خب هیچکس به حافظ اینا رو ایراد نمیگیره که چرا تناقض و تضاد توی حرفات هست، چون هر کدوم به جای خودشون اتفاقا خیلی شایسته و خوبه. غزلم که میبینید با سلام و درود شروع شده. بعضی از حافظ پژوهان معتقدند این جزء غزلنامه های حافظه. اصلا با یک کتابی داریم دکتر بهروز ثروتیان خدا رحمتشون کنه، شرح نامه های حافظ. ایشون و برخی پژوهشگران دیگه معتقدند برخی غزل ها به صورت نامه بین حافظ و دیگر شاعران رد و بدل می شده. به جای اینکه بنویسه سلام علیکم از احوالات این جانب خواستار باشید، ملالی نیست جز دوری شما، مثلا اینجا شیراز در امن و امان است، یا حال ما خیلی بد از حال شما چطور است، یک غزلی رو می نویسه شبیه این غزل می فرسته برای دوست شاعرش. اون دوست شاعرش هم به جایی که بشینه یه نامه بنویسه یه غزل دوباره می نویسه می فرسته برای حافظ. توی اون کتاب دکتر ثروتیان معتقدن 64 تا از این حدود 500 غزل غزلنامه هستن، یعنی غزلهایی که شبیه نامه هن. این هم یکی از اون غزل هاست. نگاه کنید، سلامی چه بوی خوشه آشنایی. حالا یه سریاش واضح تره، یه سریاش همچی یه مقدار بگی نگیم ملایم تره. مثلا نوشتم نزدیک دوست نامه نیرهی تبر و غیره و خیلی غزل های دیگه. خب این هم از کلیت غزل بپردازیم به غزل. خیلی صحبت زیادی نداره ولی چون طولانیه دیگه باید همشو بگیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی. برای دوستانی که هنوز نمیدونن سلام بگن یا درود بگن، بدونی حافظ جفتشو گفته. اگه الگوتون حافظه، دو تا بیت پشت سر هم، سلامی چو بوی خوش آشنایی، درودی چو نور دل پارسایا. سخت نگیرید، جفتش دو تاست. سلام و درود میفرسته. سلام و درود هم هر دو واقعا در معنای امروزی، یه نکته ای رو در مورد همین سلام و درود بگم، در مورد خیلی از کلمات همینطوریه. کلمات در طول زمان معانیشون فرق میکنه و تغییر میکنه. مثلا من نمیتونم بگم پروانه، مثلا چون یک زمانی به یه معنای دیگه ای بوده، من نمیتونم به این پروانه بگم پروانه. یعنی چی؟ چه معنی داره؟ هزار سال پیش پروانه به یه معنای دیگه ای بوده، چرا من به این حیوان بیچاره بگم پروانه؟ ببینید معانی کلمات تغییر میکنه و ما خیلی دیگه برامون در کاربرد زبان امروز برامون خیلی دیگه مهم نیست حالا 2000 سال پیش این کلمه چه معنایی داشته. ما بیشتر معنای امروزیش رو به کار میبریم و استفاده میکنیم. خیلی از کلمات در طول تاریخ معانیش عوض شده، مثل همینی که بارها و بارها توی دیوان حافظ من اشاره کردم، حریف و رقیب. گفتم این دوتا معنای امروزی خیلی کمتر میدادن در دیوان حافظ، بیشتر به معنای همحرفه و همشغل بوده، یعنی کسی که با تو شغلش یکیه، شما معلمی اونم معلمه، شما مثلا شاعری اونم شاعره. ولی امروز حریف به این معنا نیست، چنان که رقیب هم به این معنا نیست. رقیب در گذشته بیشتر معنای مراقب بوده. خب ولی ما الان در معنای امروزی به کار میبریم، هیچ ایرادی هم نداره. در مورد سلام هم شاید از اون دسته از کلمات باشه، شاید در گذشته معانی متفاوتی داشته، ولی الان که من به شما میگم سلام، شما چی فکر میکنید؟ همین سلامتی آغاز کلامه. حالا این هم همینطوره، درود هم همینطوره. و ببینید خیلی هم زیبا و جالب هم حافظ استفاده کرده، سلامی چو بوی خوش آشنایی. مثل این که مثلا سلام شبیه یه چیزیه. اولا ببینید سلام از جنس جامد و از جنس لمس شدنی نیست. ببین این لیوان رو شما میتونی لمس کنی، این عینک رو میتونی لمس کنی، سلام رو نمیتونی لمس کنی. به خاطر همین باید به یه چیزی تشبیهش کنی که اونم قابل لمس نباشه، مثل بو. سلامی چه بوی خوشه آشنایی. حالا آشنایی هم دوستی، محبت، قرابت. حالا آشنایی مگه بوی خوبی داره؟ بس چون ما آشنا میبینیم میریم اون بر خیابون یه وقت چش تو چش نشیم باش. آشنایی یه جایی بوی خوبی میده که تو غربت و بدبختی و گرفتاری گیر افتادی، بعد هیچ دستگیری نداری، هیچ بدبختی، همه بدبختی ها رو سر تو، هیچ کس نیست کمکت کنه. اون وقت یه چهره آشنا، یه بوی آشنا، یه آدم آشنا، بعد میریم که آشنا داری تو فلان اداره؟ چرا؟ من هزار بار رفتم تو اون اداره کارم راه نیفتاده. شاید به واسطه یه آشنایی، یه پارتی به قول خودمون. میخوام بگم آشنا هم خیلی جاها حالا خوب نیست، ولی یه جاهای خیلی خوب و کار را اندازه. حالا اینم این بوی خوشو از اون جهت تعبیر کنید دیگه. سلامی چه بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی. مردم هم که میدونید دیگه، مردم ها که چشم دیگه، بارها این رو در دیوان حافظ داشتیم. مردم دیده یعنی مردم ها که چشم. مردم دیده روشنایی دو جور میشه خوند و معنیش کرد. یکیش اینه که همونی که میگیم چشمایی، من انگار شما چشمایی، عزیزمایی، این چشمایی میشه این مردم ها که چشم من که سبب روشنایی دیدم. و یه وقتی میگی نه، میگی نور چشممی، روشنایی چشممی، قرة العین رسول، یا نور چشمم، فرزندم، فرزندت، میگی نور چشمم. یه جایی هم معنی میشه مردم دیده روشنایی، یعنی روشنایی مردم که چشم. یا شما مثل مردم که چشم منی که سبب روشناییه، یا نه اصلا دلیل این که من میبینم و چشمم نور داره چیه؟ چون شما نور چشممی. مثلا وقتی یعقوب از یوسف، از یعقوب جدا شد، چه اتفاقی افتاد؟ نور چشمش از دست رفت. اون یوسف نور چشمش بود. اون نور وقتی که میره، چشمم دیگه نور نداره. بران مردم دیده روشنایی. حالا یه نکته ای هم بگم، من اینو ندیدم هیچ کدوم از شارحین حافظ بگن، از خودم بگم، شاید درست باشه شاید غلط باشه. اگه مردم رو از مصر حذف کنیم چه اتفاق میفته؟ دیده به معنای چشم، دیده روشنایی یعنی روشنایی چشم، یا چشم روشن، چشممون روشن. ولی وقتی مردم هست، اولا که خب یه بخشیش به خاطر اجبارهایی که وزن و قافیه برای ما ایجاد میکنند، ولی یه جاهایی هم وقتی میشه اونو حذف کرد، بعد میایی میبینی که یه بخشی دیگه ای از مردم هم شاید اینجا معنی بده. مردم به معنای آدم، آدما، یعنی به اون آدمایی که مثل روشنایی چشمه. به هر آدمی من سلام نمیکنم، اونی که واقعا میبینم دلم میگیره، قلبم میگیره، حالم بد میشه، بره گم شلای سگ بگیرتش اصلا. من سلام فقط میکنم مردمی که روشنایی چشمن. ببین اینجا میتونیم مردم رو به اون معنا هم بگیریم، بران مردم دیده روشنایی. ولی معنای اول 100% مردم ها که چشمن. درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. درود هم همون معنای سلام و تحیت و نمیدونم سلامتی و چیزهای شبیه اینه. ولی پارسایان کیا هن؟ پارسایان کسایی هن که تقوا پیشه میکنن، از هوای نفس کنترل میکنن، اجازه نمیدن هوای نفس اونا رو حب جاه و حب دنیا و حب زن و بچه و اینا بگیرتشون. خب اصلا اصولا عرفان ما این شکلی شکل میگیره دیگه، تو میای از دنیا دوری میکنی، بعد اتفاقی که بر تو میفته دلت روشن میشه. حالا توی متون مذهبی خصوصا در آیین‌های شیعه، یعنی در تئوری‌های شیعیان، ما وقتی به دنیا میایم این دلمون سفید سفیده، هر کار بدی میکنیم، آموزش بدی میبینیم، جای بدی میریم، حرف بدی میزنیم، یه لکه سیاه میفته روش. حالا برای اینکه این دلمون رو بخوایم دوباره صاف کنیم، باید دونه دونه اونا رو دور کنیم. یعنی از همه کارهای بد، حرفای بد، رفتارهای بد، جاهای بد، نمیدونم مال حرام اگه خوردیم و همه اینا توبه کنیم، دیگه انجام ندیم. بعد انقدر دوری از دنیا، دوری از گناه، دوری از حرام و محرمات کنیم تا دلمون دوباره مثل اون موقعی که از مادر متولد شدیم. حالا این پارسایان چون از دنیا دوری میکنن، نور داره دلشون. دل من و تو ای بابا درگیره دیگه. الان اینجایی که من دارم میبینم، هر کی الان احتمالاً با یه بخشی از ذهنش داره صدای منو میشنوه، بعد با یه بخشی از ذهنش داره میگه که راست میگه ها، همش با درگیری. بعد یه لحظه ذهنش میره پیش ناهار، یه لحظه میره پیش شام، یه لحظه میره چه کفشم چرا اینقدر تنگه، پام چرا این زانوم اذیت میشه، بچه من نمیبینم، اینجا چرا گرمه، چرا سرده، شب مهمون دارم. و هر لحظه بعد بعضی ها معتقدن در یک ثانیه آدم بتونن ذهنشون 40 جا بره. حالا فکر کن ببین، تو میتونی ذهنت رو متمرکز کنی فقط به یه چیز، بعد ببین چه اتفاقی میفته دیگه. این همه شلوغی ذهنت نداره، دلت نداره، روح و روانت نداره. ماها که درگیر دنیایی طبیعیه دیگه، این نور رو از دلمون گرفته شده دیگه، ما خودمون رو بستیم دیگه همش لای این گرفتاری ها. درودی چه نور دل پا، بخاطر این میگه مادند یه درود و سلامی بیفرستم مثل نور دل پارسایان. بدان شمع خلوتگه پارسایی. خب وقتی پارسا میشی به اون معنا از همه چی دوری میکنی دیگه، از مال دنیا، از شهرت، از پست، از مقام، از زن، از بچه، از خیلی چیزا که برای هممون شیرینه. وقتی دور میکنی یه خلوتی میمونه، تو میمونی و مثلا خدا، یا تو میمونی و اون رهبرت، اون مرادت، اون راهنماد. چون کلن تیه طریق که بدون رهبر و راهنما، حداقل در عرفانی که ما ازش مطالعه میکنیم، عرفان تفکرات مولانا و حافظ و امثاله، اینا بدون راهنما نمیشه، ظلماته، باید یه چراغی دستت باشه بری، وگرنه همینطوری خود به خدا و من ایندی نمیشه. خب به خاطر همین این خلوتگه پارسایی درسته همه رو بیرون کن، ولی یه شمعی باید باشه. اون شمع کیه؟ حالا یا خداونده یا اون نماینده خدا بر روی زمین که اون رهبره، اون راهنماه. مثلا خود حافظ یه جا میگه گذار بر ظلمات است خضر راهی کو. این خضری باید بیاد که این گذار یعنی کوچه، این کوچه‌ای که انقدر تاریکه، خب تو میری میخوری به در، میخوری به دیوار، میافتی تو جوب، میروی تو چاله، به خاطر این گذار بر ظلمات هست، این خضر راه هم بخواد. به خاطر همین میگه بدان شمع خلوتگه پارسایی. خواهی پارسا بشی با شمع هم داشته باشی، خلوت رو همینطوری نمیشه رفت. چون ماه روی تو در شام زلف میدیدم، شبم به روی تو روشن چه روز میگرد. وقتی من تو این تاریکی هستم، یه نفر باید باشه این ماه بده رخشه که من راه رو پیدا کنم. بدان شمع خلوتگه پارسایی، نمیبینم از همدمان هیچ بر جای، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی. خب از اونجایی که حافظ از دو سه تا چیز خیلی گله شکایت کرده، یکیش از ریا و تزویره. یعنی هیچ شاعری اندازه حافظ از ریاکاری و درویی و تزویر و منافق بودن به ویژه در میان اهل مذهب گله نکرده. اصلا یکی از پربسامدترین مضامین در شعر حافظ همینه. یکی دیگرش اینه که اصلا انگاری رفیقای ما نه بویی از وفا بردن، نه بویی از مهربانی بردن، ما رو گذاشتن و رفت. من اینجا آخه موندم تک و تنها، البته اینم در نظر داشته باشید که ادبیات با یه مقدار کلا غمنامه است تا شادی نامه، یعنی فرهنگ شعری ما گرایش به هجران و فراق و غم و مصیبت داره تا گرایش به شادمانی و سرور و رقص و، یعنی مولانا رو در نظر نگیریم بیشتر شاعران ما در یه غمی اسیرن و اصلا اون غمه باعث میشه که شاعر باشن. خیلی کم تو دیوان حافظ هست، البته خوندیم یه تعدادیشو، که در زمان شادی و نشاط و پایکوبی شعر به سرایند، بیشتر همون در زمان غم و اندوهه. مثلا میگه چی؟ یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد، دوستی که آخر آمد، دوستداران را ماز یاران خود غلط بود آنچه میپنداشتی. و همش در مورد همین صحبت میکنم. خب حالا وسط این غم و قصه و دوری که اینم نمیبینم از همدمان هیچ بر جای، حتی یه مدادش هم جا یه جوری رفته، ببین یه وقتی ببینی یه نفری میره یه ملکی برای تو میذاره، یه خونه‌ای، یه ماشینی، یه فرزندی به یادگار از اون خدا بیامرز برات میمونه، ولی این یه جوری رفته که اصلا انگار نبوده اصلا. ببین میگه نمیبینم از همدوان هیچ بر جا، هیچی جا نمونده، دلم خون شد از قصه، ساقی وقتی هیچی نیست سخته دیگه. ببین الان مثلا توی این دورانی که بالاخره همه بچه ها مهاجرت های اجباری و فلان و اینا، ببینید گوشی هست، شما هی صبح تا شب داری با بچه‌ت ویدیو کال میکنی، تماس میگیری، پیام میدی، ولی فکر کن اینم واقعا دشوار بود، اصلا این هیچی نیست. حالا ببین چه خونی به دل آدم میشه، دیگه عزیزتر از بچه نداریم که میذارم بیرو، هیچ دسترسی بهش نداری، هیچ یادگاری نداری، نمیدونم. حالا برای کسانی که عزیز از دست میدن تا یکی دو ماه اصلا بوی لباساش به لباسش هنوز هست، ولی کم کم اونم از بین میره. دلم خون شد، حالا دلت خون شد باید چیکار کنی؟ راهکار همیشگی حافظ، ساقی تشریف بیار که ما دیگه، حالا تو جلسه گذشته یه عالمه از این ابیات خوندیم که حافظ در شرایط مختلف ساقی رو صدا میکنه و از نقش غمز دورم ببینه شراب میخواد، امروز دیگه خیلی نمیخونیم، ولی کلن خیلی علاقه داره ساقی رو صدا کنه دیگه. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است. این دور فلک همش داره به دل من رنج میاره، تو حداقل بیا یه راحتی به دل من برسان ساقی. ساقیا میده و غم مخور از دشمن و دوست، دیگه کار حافظه دیگه. دلم خون شد از قصه، ساقی کجایی. حالا این هم ببرید تو همون چه فضاهای معمولی و شراب انگوری و غیره که نهایت منفعتش و اون شادمانیش یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعته، یا ببر به اون سمتی که یه ساقی میاد یه شرابی به تو میده، شرابی که در کوثر نباشد. یهو میبینی اصلا اون شادی تمام ناشدنیه. اینو درک کنید. یعنی من اینو خب تو خیلی از غزل‌های حافظ گفتم، ولی شاید یه نفر که این صوتو گوش میکنه اولین و آخرین بارش باشه که یه همچین غزل رو داره از من میشنوه یا از هر کس دیگه ای، مثلا فکر کنه که واقعا این شراب، شراب آب انگوره. ولی واقعیت اینه که هر کس باید بره شراب خودشو و ساقی خودشو پیدا کنه، اون شرابی که این یه ساعت دو ساعت دیگه دوباره من لازم نباشه هی تجدیدش کنم، یه شرابی که یک بار میخوری یک عمر مستی، یا یه شرابی که به قول خود حافظ در آن دردسر نباشد. خب این شراب دردسر داره دیگه، علاوه بر اینکه باید پول بدی. خب یه جاهایی دیدید من این بیتا رو استوری میکنم، حافظ بی پول میشه، خب چیکار کنه، چه جوری بره شراب از کجا پیدا کنه. یه جاهایی به هر حال محتسب و نمیدونم زاهد و غیره هم هستن، درد سر داره. بعد اصلا کل خود شراب هم مثل اینکه خماری هم بین بره، اون صدا و سردردش میاد، علاوه اینکه مصیبت های دیگه از کار و زندگی هم که میفتی. ولی اصلا چی شرابی فیلم سال از عشق بهتر، یه چه شرابی از شعر بهتر؟ یا به قول اون شاعر کی بود گفته بود نام تو مرا همیشه مست میکنه، بهتر از شراب، بهتر از تمام شعرهای نام. اخی نام تو منو مست میکنه، اصلا من دیگه به باده چه حاجت که مست نام تو باشم. خب دلم خون شد از قصه ساقی، کجایی ز کوی مغان رخ مگردان، که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. خب مغان رو میشناسید دیگه، مغ روحانی زرتشتیه، مغان یعنی روحانیان دین زرتشت. از اونجایی که نوشیدنی اتفاقا حلال و خیلی مقدسیه شراب در دین زرتشت، چیزی شبیه دین مسیحی و برعکسش در دین ما. خب از اونجایی که در دین زرتشت شراب موسیقی میگم نوشیدنی تقریبا مقدسی هم هست، خرید و فروش و تولیدش دست روحانیان زرتشتیه که بهش میگن مغان. و مسلمانان هم هر وقت تو همون شیراز اون موقع اگه میخواستن یه دوبی به پیاله بزنن، یه شرابی بنوشن، میرفتن محله زرتشتی ها، میرفتن پیش پیر مغان. به خاطر همین پیر مغان یکی از چهره های محبوب دیوان حافظه. حافظ از اونجایی که به ساقی و شراب علاقه داره، خب یکی از اونایی هم که دوست داره کیه؟ پیر مغان. اصلا از همون غزل اول به می سجاده رنگین کن گر از پیر مغان گوید، همون اول بسم الله شروع میکنه، پیر مغان به تو گفت بمیر؟ بمیر. گفت اصلا سجاده تو بنداز تو شراب، تو شرابی که یک قطرش رو لباس باید ببری و چند بار آب بکشی و فلان و آفتاب و خاک و هزار تا کار باید انجام بدی تا از بین بره، میگه اگر پیر مغان باید اصلا سجادت هم بده دیگه، حالا چه برسه به چیزهای دیگه. بعد یه دلایل مختلفی تو دیوان حافظ میاره که چرا پیر مغان رو دوست داره. یکیش اینجا که میگه مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، من دیگه مرید تو نیستم ای شیخ، مرید پیر مغان. چرا؟ وعده تو کردی و او به جا آورد، تو وعدی به من قول خوشحالی، خوشبختی، بهش، من تو رو خوشبخت میکنم، سعادتمند میکنم، ولی اون همه اینا، اون یه شرابی به من داد که همه خوشحالی و خوشبختی و بهشت و حور و قصور و همه چیو تو وعده دادی ولی اون به من داد. یا اگه بگیریم وعده‌ای که تو دادی به من آگاهی بود، علم بود، و خب حافظ یه جاهای دیگه میگه دیگه، میگه یه قطره از این بخور اصلا چشمت باز میشه. بعد هر جا که مشکلی داره میره سراغ پیر مغان، از آستان پیر مغان سر چرا کشید، دولت دران سرا و گشایش دران در است. میگه من هر وقت مشکلی دارم اون مشکل منو حل میکنه، خب دوباره میرم همون جا دیگه اون مشکل منو حل میکنه. یه جا میگه بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. ببین من مونده بودم تو این ظلمات خودم، تو جهل و ناآگاهی مونده بودم، پیر مغان اومد به من گفت اینو برو بالا چشمت باز میشه، منم میشم بنده پیر مغان. پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد. خب حالا اینجا میگه ز کوی مغان رخ مگردان، ما که بر نمیگردونیم، تو هم این کارو چرا؟ فروشند مفتاح مشکل گشایی، مفتاح یعنی کلید، مشکل گشا هم که میدونید دیگه یه کلیدی هست، یکی بود کلید داشت همه رو قفل کرد، یکی هم که بنده خود اصلا سواد نداره قفل وا کنه، اصلا فرق قفل و در و کلید رو تشخیص نمیده قربون خدا بشم، اونم که قفل کرد، یکی هم یکی. الحمدلله رب العالمین. باز خدا رو شکر کنید که بعضی ها همین هم ندارن. فروشند مفتاح مشکل گشایی. حالا یه پیر مغانی هست، هر مشکلی داشته باشی کلیدش دسته خونه. چی بود مولوی چی میگفت؟ یک دسته کلید است به زیر بغل عشق. عشق میاد یه دسته کلید داره، از بحر گشاییدن هر قفل رسیده. هر قفلی داری این عشق میاد قفلا رو باز میکنه. حالا اونی که اونجا مولوی میگه اینجا میشه پیر مغان. پیر مغان با شراب و البته که خب حافظ خیلی دوست داره. چند تا کلید دیگه هم تو دیوان حافظ هست. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. میخوای به اون گنج مقصود برسی؟ من یه کلیدی سراغ دارم، دعای صبح و آه شب. یا یه جا دیگه میگه کلید گنج سعادت قبول اهل دل است. اهل دل باید تو رو بپذیرن. اگه تو رو پذیرفتن تو جمعشون یعنی تو هم اهل، اون وقت به اون سعادت میرسی. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است. خب یه کلید هم که اینجا گفت، فروشن مفتاح برو کن کوی مغان. خب بیت بعدی شما چیه؟ اینجا فکر کنم عروس جهان. من همون با شما برم. عروس جهان گرچه در حد حسن است. خب ببینید این جهان به چند دلیل به عروس تشبیه میشه. یکی این جهان مادی و عادی که ما توش زندگی میکنیم، یه جهان پس از مرگ داریم که حالا میریم، اون باقیه. این جهان فانیه. بالاخره شاید جهان باقی بمونه، حالا یه میلیارد سال بوده، یه میلیارد سال دیگه هم بمونه، ولی من و شما که دیگه نمیتونیم ازش بهره‌ای ببریم. در نهایت حداقل برای ما فانیه، چون از بین میره. به عروس تشبیه شده تو ادبیات ما. یک دلیلش اینه زیباه، جذابه، خواستنیه. عروس و قدیم میخواستن، الان دیگه نمیدونم، دیگه بیپولیه، ازدواجا کم شده. حالا از شوش گذشته ویژگی های عروس چیه؟ زیباه، جذابه، خواستنیه، کلی خرجش میکنن تا به دستش بیارن، کلی براش زحمت میکشن، نمیدونم شیربها میدن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن. این عروس. حالا عروس جهانم خوبه دیگه، جهان به این زیبایی، به این دلچسبی، این کوه و دریا و دشت و نمیدونم غیره، خب اینا همش. شمس تبریزی میگه با محمد که جانم فدای او، فقط سر یک چیز اختلاف دارم، که اون میگفت دنیا دنی و پسته، ولی من هر چی نگاه میکنم جز زیبایی چیزی نمیبینم، هیچ چیزی جز زیبایی نمیبینم. خب حالا این دنیا زیبا در حد حسن است، تو نهایت زیبایی، در حد یعنی دیگه نهایت زیبایی، اندش حسنم که زیباییه، ولی زهد میبرد شیوه بیوفایی. ولی دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده. اینم یه جا دیگه خود حافظ گفته. خب این که حالا دنیا وفا ندارد چی کار باید کرد؟ یه نکته مهمی وجود داره در ادبیات ما که دنیا از چند جهت وفا نداره. یکی این که من در این دنیا دارم زندگی میکنم، از قضا میدونم هم که حالا 80 90 100 سال هر چند سالم بشه بالاخره از بین میرم، ولی یه نعمت هایی دارم، مال دارم، زیبایی دارم، سلامتی دارم، آبرو دارم و هر چیز دیگه ای، بچه خوب دارم، شوهر خوب دارم، زن خوب دارم، خونه خوب دارم، ولی حواسم به این نیست شاید فردا هیچ کدوم از اینا نباشه. یعنی من هنوز زنده ام ولی نعمت‌های دنیا از من گرفته شده. اینو دیگه به تجربه هممون دیدی، واقعا توی زلزله یهو تمام داراییشو، توی سیل، توی بیماری، توی همین کرونا کرف بچهشو، مادرشو، پدرشو، خواهرشو و خیلی جاشو از دست داد، یا ورشکست میشه، یا بیماری که برای خود آدم زیباییشو، سلامتیشو غیر. اینو حواسمون نیست، فکر میکنیم هر چی داریم پایداره، همیشگیه. به خاطر همین مغروریم بهش، چون مغروریم این دنیا هم میاد و از ما اینو میگیره. بیوفا. یه بعد دیگه بیوفایی دنیا اینه که ببین هر چه قدم تو مال و نعمت و ثروت و حشمت و هر چیزی داشته باشی باید بذاری و آنچه را نپاید دلبستگی را نشاید. این دو بعدشه. حالا این میاد چیکار میکنه؟ میاد درباره این میگه که عروس جهان، حالا خیلی خوبه ها، ولی حواست باشه از این زنای وفاداری که با لباس سفید بیاد با چی؟ کفن بره نیست. این عروس یه جا دیگه هزار داماد است. میاد به تو هم روی خوش نشون میده، به تو هم روی خوش نشون میده، به تو هم روی خوش نشون میده، به تو هم روی خوش نشون میده. بعدش هم میذاره تو کف به قول خودمون میذارت تو میره. خب اینم از عروس خانوم. اینم که عجوزه ایست که در بند هزار داماد است. خب بعد از عروس دل خسته دارید؟
بله.
دل خسته من گرش همتی هست، دل خسته من گرش نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. خب خسته یعنی زخمی و مجروح، معادل دل شکسته ماه. خسته یعنی بیحال و اینایی که الان ما میگیم خسته نیست، اینم بارها گفتم. خسته ببین همین خسته که اول کلاس صحبت کردیم، ما در معنای قدیمی یعنی زخمی، یعنی مثلا من دستم و چاقو بریده و زخمی شده و خسته شده. الان من میگم خسته یعنی بی حال، بی انرژی، بی رمق، مودش پایینه، یه چیزی شبیه. دل خستم یعنی دلی که اون قدیم نقاشی میکشیدی یه تیر از اون دل رد میشد، یه خنجر زده بودم به دلش، دلش شکسته بود، بعد اینطوری از هم جدا شد. الان گردن بندش هم درست میکنن، این دله مثلا انگار جدا شده دو تیکس و اینا. دل خسته اون دله، دل شکسته است. دل خسته من گرش، ولی با این که خسته است هنوز همت داره. اصلا این بخش حافظ رو من خیلی دوست دارم. در اوج ناامیدی، در اوج خستگی به معنای امروز، در اوج دل شکستگی، در اوج ناامیدی، در اوج نمیدونم سیاهی و تاریکی، بازم میخواد بره. حتی شده یه قدم، باز میگه من نمیشینم، باز میخواد. این خیلی روحیه خوبیه ها. یعنی ببینید ما هممون تو زندگی یه جاهایی کم آوردیم، یه جاهایی احساس کردیم آخرشه دیگه، دیگه نمیکشم، دیگه طاقت ندارم، دیگه اصلا نمیتونم، اصلا یه قدمم دیگه نمیتونم. یه روزم هیچ کس نیست که تو این دنیا حداقل یه بار به خودکشی فکر نکرده باشه. ولی حافظ آدمیه که تو این شرایط هم میگه باز من میرم، باز در امیدو میزنم، باز یه راهی باز میشه، بازم خدا بزرگه، بازم ناامید نباش، بازم پایان شب سیاه. این روحیه حافظو خیلی من خودم دوست دارم. همینجا هم میگه دیگه، میگه دل خسته من گرش همتی هست، هنوز همت داره. همتو بارها گفتم معانی متفاوتی داره، ولی اینجا یه جور به معنای بلند طبعیه. این به قول علما میگفتن علو درجات، یعنی اون طبع بلند داره، اینی که نمیخواد چی میگن دستگیرش بشه کسی، خودشو نمیندازه. اون سعدی چی میگه؟ نه خود را بیفکن که دستم بگیر، برو شیر درنده باش ای دغل، نه خود را بیفکن چو روباه شل. نمیشه خودتو بندازی زمین بعد بگی حالا یکی دست منو. اون عزت نفسه اینجا. ولی معانی دیگرش مثل پشتکار، مثل تلاش، مثل عزم و اراده اینجا معنی میده. حالا دل خسته من گرش همتی هست نخواهد سنگین دلان. سنگین دل معادل همون سنگ دل ماه، بیرحمه. دلش سنگینه یعنی خیلی زود انعطاف پذیر نیست، خیلی زود حاجت تو رو نمیده. حتی تو بری التماس کنی بگی فقیرم، گداهم، مریضم، یتیم دارم فلان، اون هیچ توجهی نمیکنه. سنگین دله، سنگ دله. حالا این سنگین رو با اون مومیایی بعدش ببین چه تناسب قشنگی داره. مومیایی گویا یه ماده بوده آره، هم برای این که جسدا رو سالم نگه دارن، مثل مومیایی های اهرام مصر رو نمیدونم پادشاهان مصر و اینا، هم در طب قدیم برای این که این شکسته رو آتل ببندن، اینو سفت میبستن که اون سفت میشده، جا مینداختن میبستن. توی ادبیات ما اون بخشه به خاطر این که ما جنازه هامون رو خاک میکنیم، مومیایی نمی کنیم، یعنی هرگز مومیایی نمی کردیم. به خاطر همین ما تو ادبیاتمون از مومیایی تو جنازه صحبت نکردیم، ولی تا دلتون بخواد برای اینکه شکستگی از واژه مومیایی استفاده شده. عبید زاکانی یه جا میگه دل رمیده شوریدگان رسوایی شکسته ایست که در بند مومیایی توست. حتی ما دل شکستمونم میذاریم به مومیایی تو. یا یه جا دیگه خداحافظ میگه شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب به مومیایی لطف تو هم نشانی داد. رفتم گفتم دکتر خوب میشناسی؟ دلم خیلی شکسته. بعد میدونی طبیب چی داد؟ به مومیایی لطف تو هم نشان داد، نشونه ای تو رو به من داد، گفت این خیلی طبیب خوبیه، خیلی خوب دل شکسته رو درمان میکنه. قربونت. خب حالا اینجا هم همینطوره، اینجا هم ولی من هر چی باشم میرم همون طبیبی که نشونیشو به هم دادن. از سنگین دلان مومیایی سنگین دل که اصلا دیگه اصلا کاری نمیکنه برای آدم، میکنه؟ آب بابا. خب بیت بعدیتون چیه؟
می صوفی
افغان کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. خب می که مشخص شرابه، ولی اینجا یه صفتی برای شراب آورده، صوفی افغان. خب صوفی، زاهد، واعظ، اهل منبر، نمیدونم مومن فلان، اینا همه از چهره های منفور دیوان حافظن، به دلیل اینکه اهل دین در دوره حافظ بسیار ریاکار بودن، یعنی ظاهر مذهبی خودشون رو حفظ میکردن ولی در باطن آدم های بدی بودن، و حالا چون به خلوت میرفتن کارهای دیگری میکردن، حافظ چندشش میشه اصلا، واقعا منفورن از نگاه حافظ. حالا یکی از این کارهایی که این صوفیا میکردن میدونید چی بود؟ میخوام بگم چرا گفته صوفی افغان؟ اینه که خیلی میخواستن آدم رو با عقل و استدلال بیارن تو راه خودشون، و حافظ میگه راه من راه عشقه، راه قلبمه، من با عقلی که تو باهاش کار داری اصلا کاری
نداره.
حالا اونی که عقل و استدلالش قویه شرابم بهش دیرتر اثر میکنه. چرا؟ چون باید بیشتر دوزش قوی تر باشه، شراب نابتری باشه، نمیدونم یا بیشتر مصرف کنه، یا شراب چی قدیمی، شراب کهنه به قول حافظ، شراب کهن باید باشه، به می سال خورده دفع کنید، غم کهن به می سال خورده دفع کنید، تا اون عقلانیت رو بتونه از بین ببره. یکی از چیزای دیگه صوفی افغان اینه که چون اینا علی ظاهر می اومدن گفتن ما مرد خداییم دیگه، خرقه داشتن، عبا و قبا و لباس به قول خودشون پیامبر داشتن، ولی خود حافظ بارها میگه که من دیدمشون که از میخانه دارن مست و پاتیل میارنشون بیرون، یعنی میره نمازشون میخونه، وقتی هیچکی حواسش نیست میره سر میخانه خودش. یه جا خیلی قشنگ، یکی از زیباترین ابیات حافظه، زکوی میکده دوشش به دوش می بردند، دیشب دیدم از کوی میکده گرفته بودن رو دوششو میبردن. کی رو؟ امام شهر که سجاده میکشید به دوش. از یه طرف سجادهش زیر بغلشه میره این ور اونور، از یه طرف انقدر میخوره که دیگه رو پاش بند نیست، باید رو دوششون بردارن ببرنش بیرون. خب با یه همچین آدمایی می چی کار میکنه؟ آبروشون رو میبره، ریاکار رو رسوا میکنه. می صوفی افکن یعنی اونی که ریاکار رو رسوا میکنه، میندازه مثل این میشه که دوشش به دوش میبردن. یا یه جا میگه شراب تلخ صوفی سوز. حالا صوفی افکن یه معنی دیگه، سومیه، چهارمیه، چندمیه، خودتون بشمارید چی بود؟ من اهل دین و ایمانم، شما اهل دین و ایمان نیستی. مثلا میای به من میگی میخواییم بریم یه پارتی و بساطیه و قشنگ برنامه به راه، و منم میگم استغفر الله این حرفا چیه، خجالت بکش. تو دلم چی دارم میگم؟ خوش به حالت، توفتت بشه. این میشه صوفی سوز. کجاش میسوزه؟ همون جایی که شما هم فهمیدی. این میشه صوفی افکن. چی بود؟ میگفت در دل شراب داشت. خب حالا این جریانم ادامه داره و این که به قول حافظ که از دلق پوش صومعه بوی ریا شنید. بعد یه جا میگه خوش میکنم به باده مشکین مشام جان. چرا باده میخوری؟ میگه من میشینم باده مشکین خوشبو میخورم تا بوی ریا اینا رو نشنوم. حالا تو این بیت چی میگه؟ میگه می صوفی افکن کجا میفروشن که در تابم از دست زهد، در تابم یعنی در عذابم، سوز و گداز. تاب به معنای این، در سوز و گداز. تاب معانی مختلفی داره، در رنجم، در عذابم، در ناراحتیم، آتشه. ولی دیگه به هر حال دیگه ماها به این دوره ها نزدیکیم، آتش زهد و ریا خرقه دین خواهد سوخت، یا دامن دین خواهد سوخت، یا خرمن دین خواهد سوخت، نسخه بدل داره آتش زهد و ریا. و میبینید که به خاطر همینایی که اهل ریا کاریان، دین داره کم کم نابود میشه و نه دینداری وجود داره، نه به اون معنی دین وجود داره. و این پیشبینی حافظ درست از آب در اومد، آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت. خب می صوفی افکن کجا می فروشن که در تابم از دست زهد ریایی. رفیقان، آره رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبود است خود آشنایی. دقیقا معادل اون بیت بالاست، نمی بینم از همدمان هیچ بر جای. حالا اونجا همدم بود، اینجا میگه رفیقان عهد صحبت را شکستند. عهد دوتا معنی داره، یکیش یعنی قول، قول و قرار، یکی عهد قاجار یعنی روزگار، دوران به اون معنی. و صحبت هم همینطور، صحبت در گذشته یعنی مصاحبت، یعنی گفتگو کردن، معاشرت. الان ولی ما فقط به معنای حرف زدن، من دارم صحبت میکنم، هر دو معنی میده. حالا رفیقان چنان، یعنی اوه، یه جوری عهد صحبت رو شکستن، یعنی قول و قرارهای بین ما رو شکوندن، یا عهد صحبت شکستن. میدونید که حالا درسته که این امروزه دیگه کلن ورداشته شده و ما برای هر قرار قطعی قولنامه مینویسیم، محضریش میکنیم، کتبیش میکنیم، ولی قدیم که حرف میزد طرف پای حرفش میموند. مثلا میگم آقا من اینو مثلا قرض میدم به شما، بابا من یه ماه نشده بر میگردونم. به قول قدیم سیبیل گرو میذاشت دیگه، اینقدر کاغذ بنویس، چک بنویس، سفته بنویس، فلان. این عهد صحبت هم هست، یعنی پای حرفش نموند، یا اینکه پای صحبت و دوستی و رفاقت و نون و نمکی که با هم خورده بودیم، هر دو رو معنیش رو در نظرتون داشته باشید. رفیقان چنان عهد صحبت شکستن که گویی نبوده از خود آشنا. انگار از اول من اصلا ایشونو یه جوری غریبه شده، یه جوری حواسش به ما نیست که اصلا انگار نه انگار یه روزی ما اینقدر با هم رفیق بودیم. بیت بعدیتون چیه؟ آه دیگه ستا بیت آخره. مرا اگر تو بگذاری ای نفس تامه، بسی پادشاهی کنم در گدایی. نفسم که معرف حضورتون هست، یک خودم ها معتقد بودن در وجود ما یه بخشی هست که هی ما رو به کارهای بد وادار میکنه و اجازه نمیده اون راه درست رو بریم. حالا بعضی ها میگن اون در درون منه میشه نفس، بعضی ها میگن بیرونه میشه شیطان و ابلیس و حالا هر چیزی. چه درون باشه چه بیرون، به هر حال یه نفری داره خارخار وسوسه در وجود من بنا میکنه. ولی نفس یه مقدار توش خودخواهی و خودبینی داره. یکی از راه‌های شیطان، فکر میکنم یه سال همینجا ماه رمضان بود درباره این صحبت کردیم که راه‌های شیطان برای گول زدن آدم‌ها طبق آیات قرآن، الان عددش یادم نیست، ولی یکی از راه‌ها همین بود که تو رو به طمع مینداخت، ولی به تو میگفت ببین این مداد سبز رو داری یا آبیشم بگیر قشنگه، قرمزشم بگیر، سفیدش چه قشیکه، سیاه که اصلا رنگ همیشه مده. بعد یهو به خودت میای میبینی تو با یه مداد میخوای بنویسی ولی 10 تا رنگش رو گذاشت. این طمعه، یعنی بیش از نیاز و خواست، نیاز خواستن، این حرصه اجازه نمیده. یکی از راه‌های شیطان همینه که آدم رو طماع میکنه، طمع به دل آدم میندازه، سیرمونی آدم دیگه. یکی دیگه از راهاش که جالبه، ترس به دل آدم میندازه. نکنه گرون بشه دیگه نتونی بخری، نکنه دستت خالی بشه هیچکی نباشه بیاد یه مداد بهت بده، ببین 5 تا مداد دیگه بخر. حالا این نفس تامه، حافظ خیلی کم واژه نفس رو به کار میبره، برعکس مولانا حافظ بیشتر میاد میگه خودبینی، خودپرستی، خودرایی، نمیدونم خودخواهی، ولی حافظ اینجا میاد گفته نفس. میگه کلا شاید 5-6 بار واژه نفس رو آورده، مثلا برعکس مولانا که خیلی زیاد آورده، چون خیلی نمیخواد متنش شبیه متن مولانا یا سعدی حتی خیلی اندرزگونه باشه. ببینید سعدی چیه؟ همش داره بند و اندرز میکنه، حافظم داره نصیحت میکنه، ولی نصیحتش مثل نصیحت مامان بزرگا آشکار نیست، یه جوری اونو برای تو خوشگل میکنه. یکی از راهاش همینه، از واژه های دینی و مذهبی مثل نفس و نمیدونم اینا کمتر استفاده میکنه، میاد از یه راه دیگه، بیشتر سعی میکنه اخلاق مدار باشه تا دین مدار. خب ولی اینجا نفس تامه رو آورده دیگه، تامه هم که تماعه دیگه، از تمعه. اگه نفس تامه یا این تمعکار بذاره، من بسی پادشاهی کنم در گدایی. خب پادشاه چیکار میکنه؟ اولین چیز اینه که خوشحاله. گدا چی؟ همش محتاجه، همش ناراحته، همش از این چیزایی که نداره در رنجه، ولی پادشاه داره، خوشحاله، به قول خودمون هرچی بخواد میخره، دستش به دهنش میرسه. ولی اگه این نفس طماع من بذاره، من تو همون گدایی هم اسم پادشاه زندگی میکنم، یعنی حالم خوبه، یعنی محتاج دیگران نیستم، چشمم به مال دیگران نیست، دنبال زیاده خواهی نیستم. اصلا راز خوشحالی همینه. همین چند وقت پیش یه نفر پیام داده بود، استاد من خیلی به چیزهای خیلی کوچیک ناراحت میشم، خیلی همش فکرم مشغول میشه و فلان و اینا، بعدش چیکار کنم؟ گفتم هیچ راهی نداری، باید انقدر وایسی پیرشی، بعد جسمت از بین بره، سلامتی در بین بره، بعد متوجه بشی ارزششو نداشت، چون الان من هر چی بگم فایده ای نداره. حالا این شوخی بود، ولی واقعیت اینه که یکی از راه‌هایی که ما رنجمونو کم کنیم اینه که به اون چیزی که داری خوشحال باشی. حالا یه وقتی ببین، من خودم همین که اینجا هم، یعنی با تلاش و کوشش مخالف نیستم. از 24 ساعت شبانه روز 19 ساعتش رو بکوب دارم تلاش میکنم. یعنی چی؟ یعنی منظورم این نیستش که خب حالا من دیگه یه حد اقلایی رو دارم دیگه برم بشینم هیچ تلاشی؟ نه. ولی با اونی که داری خوشحال باش، برای چیزی که نداری تلاش کن، نه طمع داشته باش، نه حرص بخور، نه اذیت کن خودتو، تلاش کن، شوق داشته باش بیشتر تا ناراحتی. بالاخره شما چه میدونم اون پولداره کیه، رئیس آمازون و اینا، حتی اونم باشی باز یه چیزایی هست که نداری. شوقش رو داشته باش، نه رنجش رو. خیلی فرق داره. آره من 206 دارم، دلم بخواد مثلا چه میدونم پرادو بخرم، از داشتن 206 خوشحالم، برای پرادو خرسن شوقشو دارم و تلاش میکنم، هیچ رنجی هم این وسط متقبل. ولی اگه ناراحت باشی میدونی چی میشه؟ چون این ناراحتی تو رو داره میخوره، تو رو میبره به راه های دیگه، چون اذیتی دیگه نارا. من پرادو میخوام این کارو کنم، اون کارو کنم، چیکار کنم، سر اینو کلا بذارم، اینجا دروغ بگم، اونجا چیز کنم، اونجا پدرسوختگی در بیارم تا برم به اون برسم. ولی وقتی شوقشو داری، از هر یه قدمی که بهش نزدیک میشی، اصلا حتی از تلاش کردنم خسته. این خیلی مهمه. مرا اگر تو بگذاری ای نفس تامه، ولی نفس تامه نمیذاره لامستن، بسی حرفش خیلی شیرینه، بسی پادشاهی کنم در گدایی، بیا موزمت کیمیای سعادت. میخوای یاد بگیری کیمیای سعادت چیه؟ اول اگه کیمیا چیه، یه مادهی بوده معتقد بودن که بزنن به فلزهای هر فلز نامرغوبی تبدیل به طلا میشه. حالا این ماده که اینقدر مهمه، کیمیاه، کیمیای سعادت هم داریم. یعنی تو به محض اینکه اونو بدونی خوشبخت میشی، سعادتمند میشی. میخوای بهت بگم؟ به علاوه این که کیمیای سعادت، اسم یه کتاب از امام محمد غزالی هم هست، کیمیای سعادت چکیده و فارسی شده یه کتابیه به اسم احیای علوم دین، در مورد علوم دینیه، 4 بخش داره، بخش آخرش خیلی مهمه، یعنی در مباحث اخلاقی و غیره، بقیهش در مورد حلال و حرام و نمیدونم حج و زکات و این چیزا هست، ولی اون بخش آخرش بخش اخلاقی و جذابشه. حالا میگه میخوای کیمیای سعادت امام محمد غزالی که 4 جلدش بود، احیاء العلوم دین، بهش گفتم بابا این عربیه، فارسیش کن، خلاصش کن، ما حوصله 4 جلد نداریم. اومد کردش کیمیای سعادت تو 1 جلد فارسی. حالا میخوای من اونم به تو خلاصه بگم؟ زهم صحبت بد جدائی، از آدم بعد دوری کن. والله که این مهمه. حتی اگه پدر مادرت بود، حتی اگه خواهر برادرت بود، حتی اگه همسرت بود، حتی اگه نمیدونم همسایت بود، هیچ بی ادبی نیست، هیچ بی احترامی نیست، از آدم بد باید دوری کرد. حتی اگه پسرت بود، مولانا پسرشو خیلی تحویل نمی گرفت دیگه. خب بعد ما اغلب به خاطر این از آدمای بد دوری نمی‌کنیم، چون درد تنهایی اذیتمون می‌کنه، فکر می‌کنم خب الان اینو از دست بدم تنها میشم. بعد حواسشون نیست، وقتی خانه خالی شد تازه یار میاد، ولی تو مشغول اینی، مشغول اونی، مشغول اونی، اون یار اصلی اصلا پیداش نمیشه، میگم اون که همش مشغوله، یاد منم نمیافته. به خاطر این مولانا میگه خلوت از اغیار باید، نیز یار. تو اغیار رو خالی کن، اصلا یار خودش
و تو تنها نمونی، نگران نباش. حالا این کیمیای سعادت یه جا دیگه هم حافظ استفاده کرده. کدوم بود؟ اونجا دقیقا یه چیزی تو همین مایه ها گفته که کیمیای دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق. ببین اینجا میگه کیمیای سعادت دوری از آدم بد، اونجا میگه رفیق خوب. جفتش یکیه، از آدم بد دوری کن به آدم خوب نزدیک شو. تازه میگه نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. واقعا هم همینه. شما هر وقتی نگاه کنید اینقدر تو ادبیات ما، تو دین ما، تو عالمان اخلاق و عرفا، واقعا اگه بخواین یه دونه نصیحت کنن میگن این رفیق نابابو بذار کنار. با من باید بیا با های مولوی دوست شما مثلا. آقا هیچ کی نیست، یه مثنوی که هست، یه غزلیات حافظ که هست، هیچ کی نباشه اصلا. یه جا دیگه اصلا حافظ از اینم قشنگ میگه چاک خواهم زدن این دلق ریایی، چه کنم روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. ببین اونی که با جنس تو با تو جور نیست واقعا عذاب علیمه. برای من که عذاب علیم، از علیمم علیمتر، از عذابم عذابتره. وقتی یه نفر نه حرف تو رو میفهمه، نه ایدئولوژیش با تو یکیه، نه نمیدونم اصلا هیچ صحبت مشترکی، راه مشترکی، حرف مشترکی نداری، اصلا چرا باید باهاش عذاب عذابه دیگه، واقعا عذاب علیمه. بعد یه جاهای دیگه هم چقدر حرف یار خوبو میزنه، دو یار زیرک و از باده کهن دو منی فراغتی و یار همدل پیدا میکنم بسته دیگه، اگر رفیق شفیقی. همین اینا هی حافظ بین این دوتا داره میگه از این دوری کن به این یکی بچسب. اینجا هم همینو میگه بیا موزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی. هر بیتشو میشه پشت وانت نوشتم. یعنی ببین خدایش این غزل به خاطر همین همه دوستش دارن، به خاطر اینی که هر بیتشو جدا جدا میشه پشت وانت نوشت و حرف دل هر آدمی میتونه باشه. پشت وانت و دکترم میخونه، مهندسم میخونه، وزیرم میخونه. تازه یه رئیس جمهور داشتیم از تو ماشین مردمو نگاه میکرد، اونم میخونه. بعد هر کسی بخونه میبینه چه جاله، چه خوبه، آره راست میگه. همه ابیات این غزل همینطوریه. آره قشنگ این از اوناست که وقتی تو میخونی میگی آخه حیف که دیگه پشت وانتا کمتر چیز مینویسن. واقعا خوب بود. دقیقا ببین مثلا فکر کن پشت وانت نوشته باشن بیا موزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی. بعد یه لحظه تو پشت مثلا وانت داری رانندگی میکنی ای راست میگه ها، چه حال، اصلا یه لحظه میری توی دنیای دیگه. به نظر من اگه وانداران محترم اینو میشنون بعد حتما بنویسن، خیلی دلچسبه. اصلا واقعا چیز نیست بنویسید پشت ماشیناتون ابیات خوب، حرفای خوب، حرفای خوب بریم. اصلا قشنگ میشه. من نمیدونم راهنمای رانندگی مثلا جریمه میکنه نمیکنه، ولی واقعا قشنگ میشه. اصلا این همه شهرداری هزینه میکنه تو این روی پل عابر پیاده و اینا، من نمیدونم اتاق فکرشون هم کیه، یه چرت و پرتایی مینویسه بیا اینا اینجا به این خوبی. آها مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بند کاره. ببین بازم این همه شکایت کرد، 10 بیت حافظ شکایت کرد، آخرم میگه شکایت
نه،
چه میدونی خدا چی خواسته. شاید این هم یه مصلحتی باشه توش، شاید که تو وابینی، یعنی دوباره ببینی، خیر تو در این باشد، از کجا معلوم. حالا اینجا هم میگه از این جور، یعنی ستم دوران شکایت، تابوت فلک کار دورا همین بوده دیگه، چیز دیگه ای نمیتونه. چه دانی تو ای بنده کار خدایی. یه جا دیگه هم قشنگتر میگه حافظ اسرار الهی کس نداند. اون یکی دیگه است، کس نداند از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد. به هر حال بسپاریم هم یه مقدار دست خدا. دیگه وقتی یه نکته ای هست، وقتی رنج به اینجای آدم میرسه دیگه کاری نداری، نمیتونی کاری بکنی به جز این که بگی شاید تو اینم یه مصلحتی هست. چه دانی توی بند کار خدایی. السلام علیکم و رحمت الله.